مرعشی مستقیم و غیر مستقیم بودن مذاکره مهم نیست. منافع ایران مهم است. اعتماد. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی میگوید که ایران و آمریکا بعد از برجام اشتباهاتی متقابلی داشتند و فرصت‌های زیادی از جانب دو طرف برای احیای برجام از دست رفته است، اما در مذاکره فعلی هم ایران و هم آمریکا باید امتیاز بدهند و امتیاز بگیرند. روزنامه اعتماد با حسین مرعشی. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره مذاکرات ایران و آمریکا گفتگو کرده است. بخش‌هایی از مصاحبه را می‌خوانید. روکار آمدن دولت ترامپ را باید تهدیدی برای ایران تلقی کرد یا در نهایت فرجه ای ایجاد شد تا دولت آمریکا حاضر باشد در قالب مذاکره مسئله با ایران را به پیش ببرد و این فضای کجدار به مریض به وضعیتی نسبتاً شفاف تبدیل شود. نخست این که باید یادآوری کنیم که ما هرگز کجدار به مریض رفتار نکردیم. عامل و تصمیم ادامه این فضا هرگز از جانب ما نبود. در عالم واقع مسئله به این صورت پیش رفت که ما با سند برجام نشان دادیم که چه اراده‌ای داریم. سندی که از دستاوردهای مهم دیپلماسی بعد از جنگ جهانی دوم است. این سند با مذاکرات ایران طرف غربی تهیه و امضا شد و شورای امنیت سازمان ملل نیز آن را مصوب کرد. غربی‌ها چه در زمان خود باراک اوباما و چه در زمان بعد از آن، یعنی دولت نخست ترامپ و حتی بعد از خروج ترامپ از برجام و دولت بعدی یعنی دولت بایدن، اشتباهاتی داشتند. اروپایی‌ها هم اشتباهاتی داشتند و البته ایرانی‌ها نیز اشتباهاتی داشتند. واقعیت این است که سمت اروپا و آمریکا انتظار داشتند که بعد از امضای برجام، چون اوباما و کری وقت زیادی روی این سند گذاشته بودند، انتظار داشتند وارد اقتصاد ایران شده و سهم قابل قبولی در اقتصاد ایران داشته باشند. چون این انتظار تامین نشد، آنها نیز تحریم‌ها را در سطح و اندازه‌ای که بتواند اقتصاد ایران را حرکت بدهد، لغو نکردند. از جانب ما نیز اشتباهاتی در عرصه داخلی و خارجی انجام شد. اشتباه مهم ایران بود که ما گام دوم جمهوری اسلامی را در قالب برجام، یعنی همکاری اقتصادی بین ایران و آمریکا را بر نداشتیم. این اشتباه ایران بود. البته ما اشتباه داخلی دیگری نیز کردیم و آن اشتباه بیشتر متوجه دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان است. برجام یک سند ملی در مقابل یک دنیای پرتنش بود و ما نباید برجام را خرج انتخابات مجلس دهم می‌کردیم. ارزش برجام برای ایران خیلی مهمتر از این بود که فراکسیون امید 120 نفری در مجلس داشته باشیم. حتی اگر اصولگرایان می‌خواستند به خاطر برجام با ما از در مخالفت رفتار کنند. ما نباید برجام را خرج اختلافات داخلی می کردیم، چرا که ارزش برجام برای ما خیلی بیشتر از این حرف ها بود. این اشتباهات از سمت ایران بود. در مقابل نیز اشتباهات آمریکا این بود، چون خلاف انتظاراتش در عرصه همکاری اقتصادی حرکت شد، مانع رفع تحریمی شد که فضای اعتماد را بین دو کشور ایجاد کند. اما بعد از برجام ایران سعی کرد همکاری‌های اقتصادی با اروپا داشته باشد. مسئله نیز همین اشتباه است. بعد از استقرار برجام، آقای رئیس جمهور اولین سفر را به فرانسه رفتند. فرانسه‌ای که تا آخرین لحظات هم علیه برجام کارشکنی می‌کرد. در چنین شرایطی و در فضایی که آمریکا به شدت از این فضا ناراحت بود، ایران اولین قرارداد را با ایرباس بست. عکس العمل آمریکایی‌ها تا همینجا هم تند بود، اما در همین شرایط دولت دوباره رفت و با بوئینگ قرارداد بست. از ایرباس حداقل 2 هواپیما به ایران رسید و از ATT هم حدود 10 هواپیما آمد. اما از بوئینگ چه؟ دولت آقای روحانی باید بلافاصله بعد از برجام بسته سرمایه‌گذاری اقتصادی سنگینی را برای ایران طراحی می‌کرد، نه اینکه قراردادها به سمت ایرباس و بوئینگ برود. اینها کافی نبود، باید حجم سنگین چند صد میلیارد دلاری پروژه تعریف و از فضا استفاده می‌شد و برای همه طرف‌های برجام منفعت درست می‌کردیم، اما این اتفاق رخ نداد و ضعیف عمل کردیم. البته آقای روحانی هم گلایه‌های خودشان را دارند. گلایه‌های ایشان هم سر جای خودش. ما البته تعصب خاصی روی کسی نداریم. البته این مسئله وجود دارد که در آن زمان مدیریت عالی نظام هم علاقمند به حضور آمریکایی‌ها در فعالیت اقتصادی نبود. در شرایط فعلی این مسئله تغییر کرده است. بله، در تمامی این سال‌ها موضوع احیای برجام درگیر دست‌اندازهایی بود. این دست‌اندازها ناشی از چه بود؟ وقتی ترامپ از برجام خارج شد، یکی البته اشتباه بزرگی بود، یه اتفاق مهمی که افتاد این بود که ما به ناتوانی اروپا واقف شدیم. یعنی یک سال تا یک سال و نیم بعد از خروج آمریکا در برجام برای همه مهرس شد که اروپایی‌ها هیچ اراده و توانی ندارند و در مقابل آمریکا هیچ جرأتی ندارند. هیچ یکی از راه‌هایی که برای کار با ایران ارائه دادند هرگز کار نکرد. وقت زیادی از ما گرفتند و در نهایت ناتوانی خودشان را نشان دادند. بعد از استقرار آقای بایدن، او نیز اشتباه بزرگی کرد. او باید بلافاصله به برجام باز میگشت، اما تعلل کرد. او تعلل کرد تا اینکه در ماه‌های پایانی سال 1399 دولت آقای روحانی مقدمات و شرایطی را برای گفتگوی غیر مستقیم با دولت بایدن فراهم کرد تا دو طرف بتوانند مشکلات را حل و برجام را احیا کنند. اینجا هم ما اشتباه کردیم و فرصت تاریخی از ایران سلب شد. احیای برجام در آن شرایط برای ایران کم هزینه بود، اما از دست رفت. بعد از پیروزی مرحوم رئیسی در انتخابات سال 1400، برخی از بزرگان کشور به ایشان گفتند که شما رئیس جمهور شدید و 3 ماه دیگر در جایگاه خود در نهاد ریاست جمهوری مستقر می شدی. کاری کن تا در همین ایام انتهای دولت آقای روحانی به ایشان اختیار احیای برجام داده شود. با این اتفاق، زمانی که شما کار خود را در دولت شروع می کنی، دست باز در کارها خواهی داشت و می توانی به کشور و مردم خدمت کنی. این پیشنهاد داده شد، اما ایشان قبول نکرد. حتی 1 سال نخست هم باز فرصت احیای برجام را در اختیار داشتیم، اما باز هم ایران این فرصت را از دست داد. بعد از آن هم دیگر موضوع برجام زیر سایه این دستور کار رفت که چگونه تحریم‌ها را خنسا کنیم و از اساس رویه ایران انفعالی شد. از اینجا به بعد دیگر کار با انفعال جلو می رفت. حالا دوباره آقای ترامپ بر سر کار آمده و ما به واقع در بدترین شرایط ممکن در بهمن 1399 هستیم. در آن زمان دولت آماده احیا بودیم و حالا در شرایطی دیگر به مذاکره رفته ایم. چقدر فضای فعلی بین ایران و آمریکا امکان حرکت به سمت مذاکره مستقیم در ادامه راه دارد؟ مذاکره مستقیم و غیر مستقیم اصلا اهمیت ندارد. اصل موضوع رسیدن به مدلی است که ایران خواسته هایش تامین شود. دو طرف باید کوتاه بیایند. حرف ترامپ مبنی بر یا مصالحه یا جنگ را جدی بگیریم. این جنگ نه برای ما خوب است، نه امریکایی ها. آقای ترامپ دلش می خواهد به عنوان چهره و رئیس جمهوری صلح طلب در تاریخ از او یاد شود و حتما جایزه صلح نوبل بگیرد. جنگ برای او ثمری ندارد. کشورهای منطقه نیز از این شرایط راضی نخواهند بود. بنابراین برای فرار از هزینه سنگین تر هم امریکایی ها باید در این گفتگوهای واقع بینانه مذاکره کنند و بفهمند چه کسی طرفشان هست. بفهمند ایران بیدی نیست که با این بادها بلرزد. هم ما باید توجه داشته باشیم که این شیوه که ما هیچ امتیازی ندهیم هم ممکن نیست. در مذاکره‌ای که روز شنبه رخ می‌دهد باید امتیاز بدهیم و بگیریم و باید به مصالحه برسیم. طرح مسئله توافق با ایران بر اساس مدل لیبی حساسیت‌های زیادی را به دنبال داشت. آیا وضعیت فعلی لیبی با ایران قابل مقایسه است و چرا چنین موضوعی طرح شد؟ نتانیاهو با بیان اینکه مدل توافق مطلوب بین ایران و آمریکا مدل لیبی است، در عمل خواست تا ایران را تحریک کرده تا از مذاکره عقب نشینی کند. مدل لیبی این بود که لیبی مجبور شد مسئولیت ماجرای لاکربی را بپذیرد و خسارت بدهد. لیبی در شرایطی بود که مجبور شد تمامی فناوری‌های هسته‌ای خود را دمونتاژ کند و بعد با بمباران نابود شد. نتانیاهو شیطنت کرد و نام لیبی را بر زبان آورد. مطمئن باشید ایران لیبی نمی شود. ایران رهبری هوشمندی دارد. ممکن است ما در برخی از راهبردها یا در انتخاب زمان برای حرکت و توقف اشتباهاتی کرده باشیم، اما ما رهبری داریم که ایران را نجات می دهد. نیروهای مخالف مذاکرات چقدر قدرت اثرگذاری دارند؟ هیچ کس در ایران نمی تواند اراده نظام را زیر سوال ببرد. به پیج اینستاگرامی آخرین خبر بپیوندید.